شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کنه.
به نام خدا. به دنبال عملیات والفجر 8 که در تاریخ 20 بهمن 64 در منطقه فاو آغاز شد و منجر به تصرف شهر بندری فاو در خاک عراق و قسمت‌هایی از منطقه فاو به وسعت 700 کیلومتر مربع توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران گردید و این یکی از موفق‌ترین عملیات برون مرزی رزمندگان اسلام بود و تأثیر نظامی، سیاسی و روانی مهمی بر ارتش عراق و منطقه و حتی معادلات جهانی گذاشت. زیرا با این عملیات ارتباط دریایی مستقیم عراق با خلیج فارس قطع شد و نیروهای ایرانی به بصره و مرز عراق با کویت نزدیک شدند. بازتاب پیروزی این عملیات آنچنان بود که چند روز پس از آن شورای امنیت به درخواست عراق و سایر اعضای گروه 7 نفری اتحادیه عرب شامل اردن، تونس، مراکش، کویت، عربستان سعودی و یمن شمالی تشکیل جلسه داد. جلسات شورا نزدیک به 2 هفته به طول انجامید و طی آن عده‌ای از اعضای اتحادیه عرب و نیز دبیر کل اتحادیه آقای شازلی قلیبی در سخنرانی‌های خود در شورا خواستار اجرای فصل 7 منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران شدند. ایران در بحث‌های شورا شرکت نکرد و این نظریات خود را به طور غیر مستقیم از طریق دبیر کل و بعضی از اعضای شورا مطرح کرد. به هر صورت طرح قطعنامه‌ای که در اصل توسط گروه اتحادیه عرب پیشنهاد شده بود با تغییراتی در عبارات و کلمات در تاریخ 24 فوریه 1986 برابر با 5 اسفند 1364 در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا تصویب گردید.
عملیات والفجر 2. عملیات والفجر 2 در منطقه غرب پیرانشهر در حد فاصله بین ارتفاعات قمتره و تمرچین با اهداف تدارک دیده شد. 1. انهدام نیروی دشمن و گرفتن اسیر. 2. تجزیه نیروی دشمن. 3. تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه. 4. تصرف پادگان حاج عمران و تسلط بر شهر چومان مصطفی.
عملیات والفجر 2. رمز عملیات یا الله یا الله یا الله. هدف عملیات خارج کردن شهرهای کردنشین میهن اسلامی از زیر آتش دشمن و آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و مسدود کردن راه ضد انقلاب و تصرف پادگان حاج عمران. منطقه عملیاتی حاج عمران.
موقعیت طبیعی منطقه و اهمیت آن در عملیات والفجر 2. پادگان حاج عمران در موقعیتی سوق الجیشی واقع شده است بدین ترتیب که از شمال به ارتفاعات چنارستان و کلاشین، از جنوب به ارتفاعات بسیار مرتفع سکران و کدو، و از شرق به ارتفاعات تمرچین و شهر مرزی پیرانشهر، و از غرب به تنگه دربند و شهر چومان مصطفای عراق محدود می شود. ارتفاعات مهم این منطقه عبارتند از 2519 گردمند، 2999 کدو، 2500 و 2506 دربند و 3000 برزین و ارتفاع 2435 گردگو. همچنین قابل ذکر است که ارتفاعات یاد شده مشرف بر ارتفاعات پیرانشهر و جاده پیرانشهر نقده، پادگان پیرانشهر و نیز جاده پیرانشهر سردشت و بالعکس مشرف بر چومان مصطفی، دیانا و رواندود از شهرهای عراق می باشد.
رفتن وارد خط شدن و وقتی کارشو شروع کردن دیدن که یه نقدر چاشنی این کم دارن. ما برگشتیم عقب مقر که برای این عزیزان چاشنی بیاریم.
آنچه بر اهمیت منطقه و ضرورت تصرف آن می افزود اساساً تبعات بعدی آن بود که قسمتی از آن چنین است: 1. تسلط بر تردد ضد انقلاب و کنترل آن. 2. ایجاد تسهیلات و پشتیبانی لازم از اکراد مسلمان و مبارز عراقی. 3. فراهمسازی امکان گسترش عملیات نامنظم در خاک عراق. 4. حفظ پیرانشهر از هر گونه تهاجم و تجاوز نیروهای عراقی. 5. زمین سازی نزدیکی بیشتر به شهر و تأسیسات نفتی کرکوک. موقعیت دشمن در منطقه عملیاتی والفجر 2. دشمن در سراسر منطقه 3 رده خط پدافندی داشت که هر رده آن پوشیده از موانع و استحکامات بود. همچنین در ارتفاعات پایگاه‌ها سیم‌خاردار و میادین مین‌نصب و تعبیه شده بود و بر روی ارتفاعات نورافکن قرار داشت. استعداد دشمن در حدود 2 تیپ پیاده و 1 گردان زرهی به عنوان نیروی درگیر و 1 تیپ پیاده در احتیاط منطقه بود. علاوه بر این دشمن در منطقه 2 آتش 100 میلیمتری، 1 توپ 175 میلیمتری و 1 آتشبار 122 میلیمتری و نیز 1 آتشبار 130 میلیمتری در چومان مصطفی داشت. دشمن در مجموع بیش از 30 پایگاه در منطقه داشت که 20 پایگاه آن اصلی و قوی بود که از کل آن 15 پایگاه به طور کامل از سوی نیروی خودی شناسایی شد. در پایگاه‌های یاد شده کمترین نیروی دشمن 30 نفر و بیشترین آنها در حد یک گردان برآورد می‌شد.
درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گمانم حرفی نباشد.
انسان‌های آزاده فارغ از دین و مذهب و عنوانی که تو مینامیشان حربله می‌کنند بین نجف و کربلا، رویی حجیز گرد ولایت میان صفای نجف و مروه کربلا تا عهدشان را تازه کنند.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی.
ماندم اربعین را چه بنامم؟ عهدی با حسین علیه السلام یا زینب سلام الله علیها؟ عهدی با حسین برای حیات من نزله، چه من اهل کوفه نیستم، حسین تنها بماند. یا همان نوایی که محرم های جبهه را پر رنگ می کرد.
کربلا ما رایی در خیل کربلایم بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه بود.
هر صبحگاه هر بلهی برپا می شد و شعارهای حماسی فضای جبهه را پر می کرد. گوش دل که بدهیم اکنون هم صدایشان را می شنم.
ای حاضران در صحنه دفاع مقدس، شما بر عهدی که با حسین علیه السلام بسته بودید استوار ماندید. باشد که ما جاماندگان نیز بر عهدی که با زینب سلام الله علیها می‌بندیم پایدار بمانیم.
شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه جامعه به مدت 14 دقیقه برنامه آیش رو بشنوید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالار سرداری هستم. صدای من را از دامنه سرسبز سبلان شهر مقدس اردبیل میشنوید. امروز با من همراه باشید تا از طریق امواج رادیویی با هم سفری داشته باشیم به روستای زیبای انبران اولیا از توابع شهرستان نمی. اولین صحبتمون رو با راننده عزیزمون داریم که افتخار دادن با ما همراه شدن. آقای خانی حالتون چطوره؟
ممنونم، مرسی، بزرگوارید.
زنده باشید. آقای خانی چقدر راه داریم تا انبران؟
از اردبیل تا نمین نیم ساعته، از نمینم تا انبران حدوداً یه ربع 12 دقیقه. اینا
تقریبا چند کیلومتره؟
36.
36 کیلومتر. ممنونم، زنده باشید. دوستان عزیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز به شهرستان نمین رسیدیم. یک مسیر رو که طی کردیم به دو تا گنبد رسیدیم، مثل اینکه اینجا ورودی روستای انبران اولیا هستش. با ما همراه باشید بریم اولین صحبتمون رو با جناب آقای عبدالله زاده دهیار محترم روستای انبران اولیا خواهیم داشت. آقای عبدالله زاده سلام، وقت عالی بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. حضرت عالی،
زنده باشید. آقای عبدالله زاده در این خصوص می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم، در مورد تعداد خانوار روستای انبران اولیا برامون بگیم.
384 خانوار، 950 نفر جمعیت داره از سابق بخش انبران. روستای انبران اولیا خدمت بیش از 7000 ساله خدمت داره و 3 تا ثبت ملی انجام شده، روستای تاریخی، هدف گردشگری و بافت با ارزش که توسط بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران شروع به انجام شده. تقریبا بیش از 5 میلیارد اعتبار هزینه شده اونجا و 384 تا اولیاء الله داره. ما میتونیم بگیم که انبران اولیا یا همون انبران اولیا که 9 تا زیارتگاه داریم. مسجد جامع روستای ما مسجد جابر بن عبدالله انصاری که با دستان مبارک خودشون این بنا رو احداث کردن و به مرور زمان مرمت شده و لوحی که اونجا توسط عوامل بنیاد مسکن نصب شده گویای این بحث است. مسجد دیگه که داریم مسجد زاویه است که چلهگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده و چله اونجا میشستن. سید باب و خرم نیز از نوادگان هشتم امام رضا جز مریدان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده.
آقای عبدالله زاده در مورد معماری این روستا هم میخواییم برامون توضیح بدیم.
بند سال 88 که اومدم وارد روستا شدم به عنوان دهیار با دوست عزیزی از بنیاد مسکن، حالت پلکانی برای ما جالب بود و ما شروع کردیم برای ثبتش روستای انبران اولیا به خاطر اینکه در دامنه کوه قرار داره، حالت پلکانی یعنی پشت بوم خونه اولی حیات خونه بعدیه. به این حالت انجام شده که معماری بی‌نظیری در وصف خودش.
آقای عبدالله زاده می‌خوایم موقعیت مختصاتی روستای انبران اولیا را هم برامون بگید.
از شمال به جمهوری آذربایجان، از جنوب به شهر انبران، از شرق به روستای گلشن و از غرب به روستای سرباباد متصل هستیم.
یعنی روستای انبران تو نقطه صفر مرزی هستش دیگه، درسته؟
بله دقیقا نقطه صفر مرزی، از مرز نزدیکای فکر کنم 1 کیلومتر فاصله داریم.
این نقطه صفر مرزی بودن یکی از جاذبه‌های شاخص استان اردبیل و در حقیقت شهرستان نمین محسوب میشه.
دقیقا.
دوستان عزیز از مسیر داخل روستای انبران اولیا که میاییم بالا، تماماً سنگ فرشی که تو طرح هادی اینجا رو کلن سنگ فرش کردن. خیلی جالبه که اینجا از طرح چوب خیلی استفاده شده. حتی نرده های کنار خیابون که یه طرفش خیابونه یه طرفش آبه که رودخونه از اونجا میره، اگه صدای رودخونه رو هم بشنویم که آب نداره. خب متاسفانه روستای انبران اولیا یکی از مشکلات عمدهش بحث آبه که متاسفانه حتی آب شرب هم ندارن، بعضی موقع از آب چاه استفاده میکنن. اینجا میریم که بالا دورورمون انواع گیاها، انواع گلا، انواع سبزیجات و خانم هایی که مشغول گلیم بافی هستن. بریم به یک کارگاه گلیم بافی و با خانم های اونجا هم صحبت بشیم. شما هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، به این کارگاه گلیم بافی که وارد میشیم، در دست راستمون یک تنور هم قرار داره که اهالی این کارگاه و اهالی این خونه اینجا به نونوایی مشغولن. خانم سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر، ممنون.
داشتین چیکار میکردین اینجا؟
بله، من الان داشتم اینجا نون میپختم.
چه نونی میپزین؟
هم نون لواش میپزم، هم نون بربری.
از این تنور برامون بگین، چون حال و هوای خاصی داره، مخصوصا تو روستا که زندگی میکنی، تو هر حیاتی، تو هر قسمت از خونه ای یه همچین جایی هستش که اونجا نون میپزن.
تو روستا هست، تنور هست، خانمای روستایی برای خودشون نون میپزن، نون محلی، بربری، لواش. این تنورم همینجا خانمای محلی درست میکنن، گلشم تو همین روستا هست.
مواد اولیه برای ساختن این تنور از کجا تامین میشه؟
ما یه منطقه داریم به اسم منطقه مردسقی، خیلی باصفا زیباست، ما بین کشور آذربایجان و روستای انبران اولیاست. خاک این تنور از اونجا آورده میشه.
تو این تنور شما چای هم درست میکنید؟ چون من یه قوری اینجا میبینم، آره درسته؟
آره، من چای تنوری خیلی دوست دارم. آبو میریزم تو کتری، میذارم توی تنور، بعد این جوش میاد، چای دم میکنیم، میخوریم.
به 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 به، این چای تنوری واقعا خوردن داره. دوستان عزیز، جاتون خالی.
بعد خب، چیزای دیگه هم میشه اینجا پخت، مرغ، برنج، همه چیز میشه اینجا پخت، سیب زمینی، همه چیز دیگه.
سیب زمینی های تنوری خیلی معروفه، اصلا دهنمون آب افتاد.
بله، ما میپزیم، ما درست میکنیم، جاتون خالی میخوریم.
نوش جان. خانم شما خودتون گلیم هم میبافین؟
بله، من گلیم هم میبافم.
اینجا چند سالی که کارگاه داره؟
خودم الان 30 سال دارم میبافم.
30 سال، یعنی الان کارمند بودیم بازنشست میشدین شما؟
بله دیگه، از قدیم هم دیگه، مادرم، مادر بزرگم همه بافتن دیگه. کار این روستا فقط گلیم بافیه. حالا زیادم قدمت داره، شاید مثلا حدوداً یه 100 سال 200 سال قدمت داشته باشه که اینجا خانوما مشغول به گلیم بافی و جاجیم بافی و جوراب بافی هستن.
اگه موافق باشین همه نونهاتون رو برداریم، نونهاتونم نسوزه، بریم داخل کارگاه انشالله.
ممنون، بریم.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، یکی از دلایلی که باعث شد من به همراه شما به این روستا سفر کنم، وجود پیشینه گالیبافی و ججینبافی در این روستا هستش. دوستان عزیز، ما به کارگاه گلیمبافی رسیدیم. اینجا چند تا گلیمی رو رودار می‌بینیم که روشون نقش لاله هستش. یکی هم هستش که یه نقشی داره، میگن گل خرچنگه. بهتره که با خودشون هم صحبت بشیم، ببینیم یک دار چقدر طول می‌کشه تا به سرانجام برسه و اینکه به کارشون نگاه کنن و زحمت دستشون رو ببینن. خانم، در مورد این گلیما برامون توضیح بدین، این نقشش از کجا به ذهنتون میاد؟
والا ما که خودمون این دار رو به پا میکنیم، از خودمون، از ذهن خودمون، هر نقشی، هر گلی به ذهن خودمون بیاد میبافیم.
الان اینجا 3 تا نقش هستش، در مورد این نقشا برامون توضیح بدین.
این یکی که گل لاله است، اینو من از روی یه روفرشی درآوردم بافتم. اون یکی هم که گل خرچ چنگه دیگه، از زمان قدیم مادرم، مادر بزرگم، از قدیما روی اون نقش کار میکردن، نقش اصلی اونه. بعد اون یکی هم که والا میگن که نقشه شهر باکوه، از شهر باکو اومده قدیما، از قدیمان بافتن مردم انبران.
اینجا یه خانومی هستش که پیشکسوت این رشته هستش، اگه فرصت باشه با اونا هم صحبت بشیم. خانم سلام، وقت بخیر.
علیکم سلام. سلام علیکم.
حاج خانم چطورین شما؟ خوبی؟
سلامت باشی.
زنده باشی. چند ساله که تو این رشته فعالیت میکنی؟
50 سال بافتینم. ها،
50 ساله.
بعدی میمین هانه بافته، نداری به هیچی نبه.
بچه خانم گفتن که من از قدیم قدیم و الان حدودم 50 سال میشه گلیم میبافتم، نه اینجوری، مثلا گلیم 3 در 4 4 در 3. قدیما هیچی نبود، کلن کارمون بارمون زندگیمون از راه گلیم بافی در میومد. بچه داشتیم، بچه های کوچک، نمیتونستیم خرجشون رو بدیم، گلیم میبافتیم، جوراب میبافتیم، بعد یه چیزی از روی کرسی میندازن از اونا میبافتیم. بالاخره روزگارمون رو تا الان گذراندیم.
یک چیز خیلی جالب استش، اونم اینه که روستاهایی که صنعت گلیم بافی تو اون رواج داره، که روستای انبران اولیا هم جزو اون هستش، چون اکثر وقتشون رو به گلیم بافی مشغولن، حتی زمانی که بچه‌شون رو یا فرزندشون رو میخوان بخوابونن، همزمان با اینکه میخواستن هنر دستشون رو بیافرینن، با پاشون هم گهواره رو تکون میدادن و هم برای بچه لالایی میخوندن یا یک نوایی رو زیر لبشون زمزمه میکردن. خب شنوندگان عزیز، به سر یک زمینی میرسیم، اینجا درخت‌های زیادی هستش، اما میخواییم با جناب آقای فرمانی، کشاورز روستای انبران اولیا، صحبت کنیم. آقای فرمانی حال شما چطوره؟
ممنونم، قربانش من فرمانی.
زنده باشید. آقای فرمانی بیشتر چی میکاریم؟
ما اینجا درخت کاشتیم، درخت میوه و همین چیز هست و گرد و سیب و گیلاس و آلوبالو، درخت‌های محلیه.
شنیدیم که 2 تا کمپین هم اینجا زدین، درسته؟
بله.
کمپین حفاظت از محیط زیست و یکی هم
کمپین درختکاری. ما هر سال اینجا کمپین داریم با جوانان روستای تاریخی انبران، همشون تو تهران زندگی میکنن، ولی واقعا دست همشون درد نکنه، حمایت میکنه ما رو.
تا حالا چند تا درخت کاشتی؟
تا حالا 150 تا درخت کاشتم.
بیشتر درخت‌ها چی بوده؟
میوه است. ورودی روستا درختایی از 2 تا چشمه است، اونجا کاشتیم و بالاتر ازشان تقریبا حدود 150 تا درخت کاشتم.
در مورد این صحبت کنیم، حالا این درخت‌ها تقریبا بگین که چقدر محصول میارن سالی یا ماهی؟
والا ما کمپین رو 96 شروع کردیم، الان حدودا 3 ساله، امسال بار داده بودن. بالاخره یه ذره مشکلاتن هست، چشمه اونجا چاه است، مردم اکثریت از اون استفاده میکنن. مشکلاتش اینه که آب دیگه، پول جمع میکنیم، معلوم میکنیم، مردم خیر پول میریزن، ما آب میخریم، آب خودمون رو خودمون میخریم.
بیشتر بخش اقتصادی این روستا از بخش گلیم بافی تامین میشه، آیا از بخش کشاورزی و دامپروری هم این روستا میتونه مایحتاج ماهیانه روزانه شو برطرف کنه؟
کار اصلی اینجا این روستا دامداری و کشاورزی و گلیم بافیه. خانم ها گلیم میبافن، آقایان کشاورزی تو امر معاشن خودشونو بخه میگذرونن.
از لحاظ دامپروری،
دامپروری خوبه اینجا، گوسفند نگه میدارن خوبه.
آقا ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. دوستان عزیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا سفر ما به روستای زیبای انبران اولیا با تمام شیرینی و مردم با صفا و صمیمی و بانوان فداکار و ناناور خانه به پایان میرسه. تا برنامه دیگه که ما رو به خدای منان میسپارم. یا علی، خدا نگه.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند فرهنگ.
قامتی نه بلند نه کوتاه، بدنی نسبتاً لاغر اما ورزیده، چشمایی جذاب و مژه‌هایی بلند، چونه‌ای استخونی و محکم، چهره‌ای نجیب و معصوم که حیا جلوه خاصی به اون میداد. این روایت مختصر زندگی اونه، زندگی سردار نامآور لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله